بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صحبت در این بود که قول به اجزاء مستلزم تصویب نیست. دیروز این مطلب رو با یه تعبیری خدمت رفقا عرض شد، و اما اون چی که مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند قول به اجزاء مستلزم تصویب نیست، جهتش این است که اجزا عبارت است از سقوط حکم. وقتی میگین فعلی را که جناب مکلف اتیان کرد مجزی است از واقع، یعنی چی؟ یعنی اون حکم واقع در حق آقای مکلف ساقط شد. و اما قول به تصویب عبارت است از عدم حکم. میگه حکمی برای ایشون نیست. حالا به همون دو تعبیری که صحبتش شد، چه تصویب اشعری چه تصویب معتزلی. تصویب اشعری که به صراحت میگفت حکم نیست، ما سوای اون چه که مجتهد به آن رسیده است. تصویب معتزلی هم راحت دست از حکم واقع بر میداشت. پس بین این دو تفاوت فاحش و روشن است، سقوط حکم یا عدم الحکم. دقت فرمود این فرمایش صاحب کفایه. پس اگر سوال شد که چرا قول به تصویب، قول به اجزا مستلزم تصویب نیست، از منظر ایشون نکتهش همینه که اجزا معناش سقوط حکم است و تصویب معناش عدم الحکم است. دیروز ما چه عرض کردیم؟ با بیانی که داشتیم اجزا در موردی داریم حرف میزنیم که دو چیز است، یکی مجزی است از دیگری یا مجزی از دیگری نیست. قول به تصویب دوتا نیست. ملاحظه فرمودید؟ بسیار. این تذنیب دوم صاحب کفایه در ارتباط با فرمایش ایشون، نقد و خدشه‌ای که ذکر شده، حالا در ضمنی که توضیحی است این سخنی که میگیم برای فرمایش صاحب کفایه، این است که منشأ تصویب همونطور که دیروز عرض شد از قول به سببیت سرچشمه میگیره. چرا اونا قائل به تصویبن و مصوبه شدن به اصطلاح؟ چون که قائل به این هستن که امارات علی نحو سببیه حجته. میگه حرفی که میگی به فکر بالاخره تبعاتش هم باشه، لوازم حرفت را ملاحظه کن. قول به سببیت در پی دارد تصویب را. درست شد؟ حالا چه سببیت اشعری چه سببیت معتزلی به تعبیری. بعد نکته ای که امروز باز ویژه به قول خودمون مورد بحث قرار میگیره اینه، آیا فرمایش شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که قائل به مصلحت سلوکیه بود، این نظر ایشون هم به دنبال دارد تصویب را؟ یعنی مثلا شیخ انصاری با این فرمایشش از گروه مخطئ خارج شده و لازم سخن ایشون تصویبه. بعضی اینو گفتن، حالا میخوام همین رو بحث کنیم، گفتن که قول به مصلحت سلوکی مستلزم تصویب است. ایزن همونطور که قول به سببیت مستلزم تصویبه، قول به مصلحت سلوکی هم مستلزم تصویب است. چطور؟ توضیحش عبارت از اینه، جایی رو داریم حرف میزنیم که اماره مخالف با واقعه، واقعه یه چیز است و اماره چیز دیگری میگوید. حالا جناب و مکلف بنده خدا و اماره عمل کرد، این امارهی که برخلاف واقعه چیز رو میگفت. شیخ انصاری چه فرمود؟ فرمود همین که آقای مکلف فعل خود را مستند کرده به اماره، به قول ما چشم دوخته است به اماره و عمل خود رو بر وفق اماره انجام داده، حالا این اماره هم که واقع رو بهش نشون نداده، چه چیز رو از دست داد، چه چیز رو به دست آورد. خوب مصلحت واقعی که درک نشد، چی بهش دادن؟ مصلحت سلوک. گفتن آقا ناراحت نباش، اگر واقع فلان مقدار به تعبیر حقیر مصلحت داشت، همون مقدار مصلحت رو از خاطر استناد تو که فعلت را مستند کردی به اماره بهت میدن. گفتن که این معناش تصویبه. این حرفشو قبلا زده بودیم ها، الان داریم بحث رو جمع میکنیم در تذنیب دومی که صاحب کفایه فرموده است، پیرامون سخن ایشون داریم حرف میزنیم. ایشون فرموده که اینجا نتیجه این سخن تصویب است. چرا؟ چون که این حرف سر از این در میاره که تکلیف آقای مکلف به نحو تخییر مخیر است بین آن فعل واقع و این فعلی که اماره داره آن را واجب می کند. لازم فرمایید؟ یعنی سر از تخییر در میاره و این تخییر همون تصویبه. یعنی آقای مجتهد به خطا نرفت، تلاش خودشو کرد و اماره عمل کرد، اماره در این حالی که واقع را بیان نکرده است به چه چیز رسید؟ آقای مکلف به یکی از دو لنگه واجب تخییری، یکی از دو عدل واجب تخییری رو ایشون درک کرد، یکیش او واقع بود، یکیش چی؟ او چی که اماره میگو این عبارت اخرای تصویب دیست. یعنی آقای مجتهد بر ثوابه، به خطا نیفتاده است. این حرفو به عنوان اشکال بر فرمایش شیخ انصاری نسبت به مصلحت سلوکی گفتن. اینا قبلا حرفش رو زدیم ها، یه جورایی داره بحث سابق تا تکرار میشه، به لحاظ این کمی تذنیب دومی که جناب آخوند در مبحث اجزا فرموده است بحثش رو به قول خودمون جمع کنیم. حالا این حرف که قوله به مصلحت سلوکیه مستلزم تصویب است، چون که سر از اینجا در میاره که واجب میشود واجب تخییری، این رو داشته باشین تو همین امروز انشاءالله حرفش رو تمام میکنیم که آیا این حرف حرف تمامیست یا اشکالی برش وارده، این رو داشته باشین تا ادامه بحث رو مربوط به همین توضیح و تبیین تذنیب دوم خدمتون عرض کرده باشه. یک سخنی هم دیروز براتون عرض کردیم از کفایه تحت عنوان نعم، استدراکی بود که صاحب کفایه داشت. در نعم چه فرمود؟ حرفی که در نعم گفت این بود که گاهی بین اون فعلی که شخص میاره با واقع به لحاظ مصلحت داشتنها بین هما تضاده، اون چیزی که قد پیدا کرد بین که حکم خدا همینه و تو نگو حکم خدا همون نبوده، اما اتفاقا این فعلی رو که اتیان کرده است زی مصلحت بوده و با اتیان این فعل زی مصلحت که قطع به این داشت که حکم خدا همانه است و حکم خدا همون نبود، اما این مصلحت با اون مصلحت واقع قابل اجتماع نیست. مثال زدیم شکمتو پر از آش کردی، او خاصیت مثلا شیشلیک دیگه بعد از خوردن آش او خاصیت رو نداره، اون فایده رو درش نیست. اینا دوتا معن یک جا جمع نمیشن، یک نعمی داشتی شد. نه من اون استاد آقای فلسفی رضوان الله علیه به نعم جناب صاحب کفایه اشکالی که داره اینه، میگه آقا این حرف شما که آمدید یک فرضی رو ذکر کردید، فرض عبارت از این بود که اون مقتوع اون به درش مصلحت، واقع هم دارای مصلحت، اینا این مصلحت ها بینشون تضاده، قابل جمع نیستن، درسته؟ شما این فرمایش داشتید جناب صاحب کفایه؟ این حرف شما زمانی صحیح است که دلیل خاص در مسئله وجود داشته باشه، مثل همون مسئله جهر و اخفات که در مسئله جهر و اخفات گفتن هر کدام جای دیگری را میگیرد. اون شخصی که جاهل به این بوده که مثلا نماز صبح را باید جهرن بخونه، 30 سال داره نماز میخونه، نماز صبحش آهسته میخونه، نمیگن اعاده کنه، درست شد؟ جهر جای اخفات رو میگیره، اخفات جای جهر رو میگیره در فرض جهل به حکم یا در فرض نسیان. در بحث قصر و اتمام که صلات تمام جای قصر رو میگیرد لا علی العکس، در سفر قرار گرفته گیج میزنه حواسش نیست، هر روز نماز رو تمام میخوان، امروز هم نماز رو تمام خوان، در ماشین نشست تو راه یادش اومد که ایشون مسافر بوده و نماز را شکسته میخوان، گفتن نماز تمامی کنده که فایده میکنه، درست شد؟ اما عکسش رو نگفتن. در وطن است وظیفه نماز تمام است، تازه رسیده چند روزی مسافر بود و نمازش شکسته میخوان، امروز هم نماز شکسته خونده، بعد فهمید که نه خب ایشون با نماز رو تمام میخوند. اگر در وقت است باید اعاده کند، در خارج از وقتم قضاء صلات رو گفتن لازمه، درسته؟ حالا فرمایش استاد اینه، این کلام صاحب کفایه زمانی تمام است که دلیل خاص بر مطلب وجود داشته باشه، مثل این مسئله جهر و اخفات و امثالا. اما اگر دلیل خاص وجود نداشت، قول به اجزا مستلزم تصویبه. ملاحظه میکنید؟ قول به اجزا مستلزم تصویبه، یعنی وقتی میگید فعلی که آورده است مجزیست، و حال این که معنزل الله آن نبوده است، این معناش اینه که مشهد در اجتهاد خودش بر ثواب بود، و این همون معنای تصویب میشه. درست شد؟ بحث به اینجا که رسید، تتمه سخن این است که در قول به اجزا، در اون مواردی که اجزا رو میگیم، جهات مختلفی باید مورد توجه قرار بگیره. جهت اولا این است که جایی که میگین مجزیه، خاطر این است که این فعلی که آورده است، از ما ذکرنای مطالب معلوم شد این فعلی را که اتیان کرده است، فیه المصلحه اون لا تمام المصلحه، مقداری از مصلحت هم به تعبیری از دست رفته، اما اون مقدار مصلحت از دست رفته قابل تدارک نیست. درست شد؟ خب نمیشه کارش کرد، همین که آورده است با همین مقدار مصلحت کفایت است. این حرف روشن شد از مطالب گذشته ما، جایی که میگیم بفرمایید مجزیست، یکیش همینجا بود، مقداری از مصلحت رو از دست داده، اما چیزی که هست اون مقدار مصلحت از دست رفته قابل تدارک نیست، نمیشه کارش کرد به تعبیری. خب اینجا لا محیصه، نیست چاره جز از این که قابل به اجزا بشه. حالا 70-80% مصلحت رو با این فعل به دست آورد، دقت فرمودین؟ اون مقداری هم که از دست داده قابل تدارک نیست. این یک جهت که از مطالب گذشته ما معلوم شد. جهت ثانیه که به مذاق شما خیلی جوره این سخن، این است که شریعت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم شریعت سمحه سهله است. این همه سخت گرفتن معنا نداره، یعنی با این پایه و اساسی که شریعت بر آن استواره، یک حرفی بزن، یک کاری بکن، یه جوری بالاخره آقای مجتهد باید فتوا بده که با این سمحه بودن و سهله بودن منافع نداشته باشه. بنده خدای فعلی رو مستند به یک اماره‌ای و دلیلی انجام داد، سالهای سال هم وظیفه فعلی خودش رو همون مفاد و مضمون اون اماره میدانست. حالا بعد تبدل رأیو، بیا بگی که همه اون کاری که انجام داده دوباره بخواد انجام بده، خودش هم داره میره، باید وصیت کنه قضای اعمالش رو مثلا انجام بدن، ای با اون سهل بودن و سمحه بودن منافات داره. اینم جهت دوم. جهت سوم، این جهت رو از حرفای ما فهمیدید که بسا فعلی که مأمور به نیست بسا دارای ملاکی باشد که در مأمور به هست. اما رو گفتیم گاهی اتفاق میفته، قطع به این پیدا کرده که وظیفش اینه و این فعل از ملاک برخوردار باشد، فعلی را آورده دارای ملاک، جایگزین از اون مأمورون به بشه. بعد ممکنه سوال کنید، اشکال کنید که پس چرا به همین فعلی که دارای ملاک هست عام نکرده هست؟ بله؟ بگیم به اهم از آن عام کرده، امر به اون اهم که مصلحت و ملاک قوی تری دارد یه جورای مانع شد از این که بخواد امر کند به این شیئی، به این فعلی که مأمورون به نیست و داره ملاکه. ما بهتر از او رو بالاخره بر شما تکلیف کردیم. این هم به تعبیری ملازم می‌فرمایید. نتیجه این میشه که قول به اجزا مستلزم تصویب به طور مطلق نیست که داد بزنید هر کس. بالاخره در این مواردی که بحث کردیم اگر قول به اجزا را انتخاب کرد، در نهایت سخن ایشون سر از تصویب در بیاره. دقت فرمودید؟ بحث رو امروز بتونیم تمام کنیم به نظرم خوب باشه، تو باز بره جلسه آینده وارد بحث مقدمه واجب بشیم. در این حرفی که زدیم از جهتی باز تأملی است که تأمل رو در این جلسه دومی که امروز خدمت رفقا در بحث اصول داریم عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.